بخش دوم، دیوار اجساد. اگر رؤیای اولیه ایرن ماهیت رابطه آینده ما را پیش بینی می کرد، رؤیایی که در سال دوم درمان داشت برعکس آن بود. شعاع نوری بود که به گذشته تابید و مسیری را روشن کرد که پیش از این با هم سفر کرده بودیم. توی این مطب روی این صندلی هستم، اما دیواری عجیب در وسط اتاق بین ماست. نمیتونم تو رو ببینم. اول دیوار رو به وضوح نمیتونستم ببینم. غیر عادیه. شکاف ها و برآمدگی های زیادی داره. پارچه وصله شده ای رو میبینم. شطرنجی قرمز. بعد یک دست رو تشخیص میدم. بعد یک پا و یک زانو. حالا میدونم چیه. دیواری از اجساد که روی هم انباشته شدند. با از این رؤیا چه دریافت و حسی داشتی ایرن؟ تقریبا همیشه اولین سوالم این بود. حس یک رؤیا اغلب به کانون معنای آن منتهی می شود. قبل از هر احساسی ناخشنودی و ترس بود. وقتی دیوار رو دیدم و حس کردم گم شدم. تنها، گم شده، وحشت زده. از دیوار برام بگو. وقتی حالا اونو توصیف میکنم وحشت آور به نظر میرسه. مثل توده ای از اجساد توی آشویتس. و اون وصله شطرنجی قرمز، اون الگو رو میشناسم. اون همون پیجامه بود که جک شبی که مرد پوشیده بود. با وجود این به اندازه دیوار وحشت آور نبود. فقط اونجا چیزیه که من بررسی و مطالعهش میکنم. ممکن بود حتی از ترس من کاسته باشه. دیواری از اجساد بین ما. از این چی سر در میاری ایرن؟ رمز و رازی نیست. کل رؤیا هیچ رازی نداره. دقیقا همون چیزی بود که حس می کردم. رؤیا میگه تو به خاطر اون همه جسد مرده، اون همه مرگ، واقعا نمیتونی منو ببینی. نمیتونی تصور کنی. همچین اتفاقی برای تو نیفتاده. تو زندگیت هیچ تراژدی نداشتی. از دست دادن در زندگی ایران زیاد بود. اول برادرش، بعد شوهرش که در پایان اولین سال درمان درگذشت. چند ماه بعد متوجه شدند پدرش مبتلا به سرطان پروستات پیشرفته است و کمی بعد بیماری آلزایمر مادرش. و بعد وقتی به نظر می رسید در درمان در حال پیشرفت بود، فرزند خوانده 20 سالش، تنها فرزند پسر عمویش، یک دوست بسیار بسیار نزدیک، در حادثه قایق سواری غرق شد. در بحبوحه تلخکامی و نومیدی ناشی از این فقدان آخر بود که رؤیای دیوار اجساد را دیده بود. ادامه بده ایران، گوش می کنم. منظورم اینه که چطور میتونی منو درک کنی؟ زندگی تو غیر واقعیه. گرم و نرم و تر و تمیز. مثل همین مطب. به قفسه های پر از کتاب پشت سرش و درخت افرای ژاپنی با گلهای سرخ بیرون پنجره اشاره کرد. تنها چیزی که کم داری، کوسنی از جنس چیت گلدار، یه شومینه و صدای ترق و تروق سوختن چوب توشه. خانوادت پیشت هستن. همه توی شهر. یه حلقه خانوادگی کامل. تو واقعا از فقدان و از دست دادن چی میدونی؟ فکر میکنی بهتر از من از پسش برمی اومدی؟ فرض کن همسر یا یکی از فرزندات قرار بود همین حالا بمیره. چی کار میکردی؟ حتی این پیرهن تر و تمیز راه راهت، از اون متنفرم. هر بار که اونو میپوشی بدنم میلرزه. از چیزی که بی زبان سخن میگه متنفرم. خب این بی زبان ها چی میگن؟ میگن من تمام مشکلاتمو حل کردم. در مورد مشکلات خودت به من بگو. قبلا هم در مورد این احساسات صحبت کردی ایران، اما امروز خیلی قوی شدند. چرا حالا؟ و چرا حالا اون رؤیا رو میبینی؟ بهت گفتم. میخواستم با اریک صحبت کنم و دیشب به اون شام خوردم.
و؟
بعد از یکی دیگر از اون مکس های کلافه کننده این گونه او را وادار به صحبت کردم تا بتوانم بین اریک و آن رؤیا ارتباط برقرار کنم. تنها یک بار به این مرد اشاره کرده بود. گفته بود همسر اریک 10 سال قبل مرده است و در جلسه مربوط به داغ دیدگی یکدیگر را دیده بودند. و اون همه حرفای منو تایید کرد. اون میگه تو کاملا درباره گزار من از مرگ جک اشتباه میکنی. از این مسئله گزار نمیکنید. هرگز فراموشش نمیکنید. اریک دوباره ازدواج کرده و دختری 5 ساله داره، اما این زخم همچنان بازه. اون هر روز با همسر مردش حرف میزنه. اون منو درک میکنه. و من حالا متقاعد شدم تنها افرادی که این مسیر رو رفتن میتونن منو درک کنن. اون بیرون یک جامعه زیرزمینی خاموشه. حرفش رو قطع کردم. جامعه زیرزمینی؟ از افرادی که واقعا میدونن. تمام بازماندگان، داغ دیدگان. این همه وقت منو وادار میکردی که خودم از جک جدا کنم، به زندگی برگردم، عشق جدیدی پیدا کنم. همه اینها اشتباه بوده. این اشتباه خودبینانه افرادی مثل توئه که هرگز چیزی رو از دست ندادن.
آه، پس فقط سوت دلان میتونن سوت دلان رو درمان کنن؟
کسی که این مسیر رو پشت سر گذاشته باشه. از وقتی وارد این رشته شدم مدام همچین چیزایی رو شنیدم ایران. فقط الکلی ها میتونن الکلی ها رو درمان کنن؟ یا معتادان معتادان رو؟ و برای درمان بی اشتهایی حتما باید اختلال خوردن داشته باشی؟ یا حتما باید افسرده باشی تا اختلال های عاطفی رو درمان کنی؟ مبتلا بودن به اسکیزوفرنی برای درمان اسکیزوفرنی چطور؟ ایران میدونست چطور مرا تحریک کند. او استعدادی غیر عادی و شگفت‌انگیز در پیدا کردن و تمرکز روی عوامل آزاردهنده من داشت. جواب داد: نه، من کاپیتان تیم اصلی مذاکره توی ردکلیف بودم و این استراتژی رو بلدم. برهان خلف. اما اینجا عملی نیست. اعتراف کن. خودت هم میدونی که حرفم حقیقت داره.
نه نه ایران، مخالفم. کاملا آموزش درمانگران رو نادیده میگیری. همه چیز به آموزش در رشته من مربوط میشه. رسیدن به حساسیت، همدلی، تا بتونی وارد دنیای فرد دیگه‌ای بشی، تا اون چه رو تجربه کنی که بیمار تجربه میکنه. درست است، من عصبانی بودم و کنترل آن را یاد نگرفته بودم. زمانی بهتر با هم کار میکردیم که من احساساتم را رها میکردم. ایرن ممکن بود انقدر افسرده به مطبم بیاید که دشوار میتوانست صحبت کند. اما همین که درگیر چیزی میشد، ناگزیر جان دوباره میگرفت. میدانستم نقش جک را در اینجا میپذیرم. او تنها کسی بود که تا به حال در برابر او مقاومت کرده بود. رفتار سرد او برای بقیه هولناک بود. رزیدنت های جراحیش عنوان ملکه را به او داده بودند. اما جک؟ هیچ وقت تسلیم او نشد. به من گفت جک ترسی از ابراز احساسات خود نداشت. اغلب در حالی که از اتاق خارج می شد زیر لب غرغر می کرد من برای مزخرفات وقت ندارم. نه تنها از اصرار او روی این مسئله خشمگین بودم که تنها درمانگران داغ دیده و سوت دل می توانند بیماران داغ دیده و سوت دل را درمان کنند، بلکه از دست اریک هم عصبانی بودم که باعث تقویت دیدگاه داغداری بی پایان او شده بود. این ایده بخشی از مناقشه در جریان بین من و ایرن بود. من موضع تثبیت شده و درستی را در پیش گرفته بودم. یعنی کار سوگواری شامل جدا شدن تدریجی فرد از شخص از دنیا رفته و جهت دادن دوباره به انرژی پیشین بود. فروید ابتدا این درک از اندوه را در سال 1915 در سوگواری و مالیخولیا تشریح کرد و از آن به بعد این روی کرد از طریق تعداد زیادی مشاهده بالینی و پژوهش تجربی تأیید شده بود. در پژوهش خود من که درست قبل از پذیرش مرد ایرن انجام شده بود، هر مرد و زن بیوه مرد مطالعه به تدریج خود را از همسر مرد جدا و بعد روی چیز یا کس دیگری سرمایه گذاری می کردند. و این مسئله حتی درباره افرادی نیز صادق بود که عاشقانه ترین روابط را داشتند. در واقع ما به شواهدی قدرتمند در این مورد دست یافتیم که بسیاری از زنان بیوه که بهترین ازدواج ها را داشتند، راحت تر از افراد دارای مناقشات عمیق مرحله داغداری و جدا شدن را پشت سر گذاردند. به نظر من توضیح این تناقض در پشیمانی نهفته است. برای افرادی که زندگی خود را در ازدواج با فرد اشتباهی گذرانده بودند، داغداری پیچیده تر بود. چون آنها اندوه و حسرت سالهای از دست رفته را نیز داشتند. چون به نظر من ازدواج ایرن به شکلی استثنایی عاشقانه و حمایتگر بود، ابتدا پیشبینی داغداری نچندان پیچیده ای را می کردم. اما ایرن به شدت منتقد اغلب رویکردهای سنتی به داغداری بود. او از اظهارات من درباره جدا شدن نفرت داشت و فوراً پژوهش مرا کنار گذاشت. ما داغدیده‌ها یاد گرفتیم پاسخ‌هایی رو بدیم که پرسشگرها می‌خوان. ما فهمیدیم دنیا از ما می‌خواد به سرعت به وضعیت قبل بازگردیم و حوصله افرادی رو ندارید که به مدت طولانی به فقدان خودشون می‌چسبن. ایرن عمیقاً از هر گونه پیشنهادی مبنی بر رها کردن جک منزجر بود. 2 سال بعد از مرگ او، وسایل شخصیش هنوز در میز کشودارش بود. عکس‌هایش به سراسر دیوارهای خانه آویزان بود. مجلات و کتاب‌های محبوبش سر جای خودش بود و او هر روز گفتگوهای طولانی با جک داشت. نگران بودم گفتگو با اریک از طریق تقویت این ایده که من چقدر اشتباه می کردم درمان ایرن را ماه‌ها به عقب بیندازد. حالا متقاعد کردن او به این که در نهایت از اندوهش کاسته می شود دشوارتر از همیشه بود. و اما باور احمقانه‌اش به جامعه خاموش و پنهان داغ دیدگانی که همه با او توافق داشتند، این هم یکی دیگر از سپاه‌های خودبینانه غیر منطقی او بود. شأن دادن به این مفهوم با یک پاسخ فایده‌ای نداشت. اما طبق معمول برخی از اظهارات ایرن درست به هدف خورد. داستانی درباره پیکرتراش سوئیسی آلبرتو جیوکومتی نقل می‌شود که پایش در یک تصادف رانندگی شکسته بود. او در حالی که در خیابان نشسته و منتظر آمبولانس بود، شنیده شد که میگوید بالاخره برای من هم اتفاقی افتاد. من دقیقاً میدونم منظورش چه بود. ایرن شماره تلفن من را داشت. 30 سال بود در استنفورد تدریس میکردم. در تمام این مدت در یک خانه زندگی کرده. فرزندانم به یک مدرسه میرفتند و هرگز مجبور نبودم با تاریکی روبرو شوم. مرگ سخت و بی‌موقعی برایم اتفاق نیفتاده بود. پدر و مادرم در پیری مرده بودند. پدر در دهه 70 سالگی و مادر در دهه 90 زندگیش. خواهرم که 7 سال از من بزرگتر است، سالم و سرحال به نظر می رسد. هیچ دوست نزدیکی را از دست ندادم و 4 فرزندم پرتلاش و موفق در کنارم هستند. این زندگی خوب و حفاظت شده برای متفکری که یک چارچوب ارجاعی وجودی را پذیرفته است، نوعی التزام و تعهد پدید می آورد. بارها آرزو داشتم از برج عاج دانشگاهی بیرون بیایم و مشقت دنیای واقعی را تجربه کنم. سالها فرصت زندگی مانند کارگر یا شاید راننده آمبولانس در دیترویت یا آشپز فست فود در بوئری یا ساندویچ فروشی در منهتن را تصور می کردم، اما هرگز انجامشان ندادم. صدای آژیر آپارتمان همکاری در ونیز یا بورس تحصیلی بلاجیو در لیک کومو مقاومت ناپذیر بودند. حتی هرگز تجربه جدایی در ازدواج و روبرو شدن با تنهایی بزرگسالی را نداشتم. همسرم مرلین را وقتی 15 ساله بودم ملاقات کردم و در لحظه تصمیم گرفتم که او زن زندگیم باشد. حتی
$50 با بهترین دوستم شرط بستم که من با مرلین ازدواج میکنم و 8 سال بعد هم او را گرفتم. زندگی ما همیشه آرام نبوده است. خدا را به خاطر نهضت ادبی رمانتیک آلمان شکر میکنم، اما او در سراسر زندگی دوستی دوست داشتنی بوده است و همیشه کنارم مانده است. گاهی پنهانی به بیماران در شرف مرگ قبطه خوردم که جسارت تغییر افراطی زندگی را دارند. نقل مکان می کنند، شغلشان را ترک می کنند، حرفه خود را عوض می کنند، طلاق می گیرند و دوباره همه چیز را از نو آغاز می کنند. نگران تماشاچی بودن خود هستم و از خود می پرسم آیا مخفیانه بیمارانم را به انجام کارهای قهرمانانه برای خودم تشویق نکردم؟ تمام اینها را به ایرن می گویم. چیزی را حذف نمی کنم. به او می گویم درباره زندگیم حق با اوست. البته تا حدی. با وجود این وقتی میگی من تجربه هیچ تراژدی رو ندارم، حق با تو نیست ایرن. من هرچی که در توان دارم انجام میدم تا تراژدی رو به خودم نزدیکتر کنم. روی مرگم تمرکز میکنم. وقتی با تو هستم اغلب تصور میکنم اگه همسر من به شدت بیمار بود چطور میشد؟ و هر بار غمی وصف نشدنی وجودم رو دربر میگیره. من به این مسئله واقفم، کاملا واقفم که در حال پیشرفت هستم که به مرحله دیگه از زندگی گام بگذارم. بازنشستگی زود هنگام از استنفورد گامی برگشت ناپذیره. تمام نشانه های پیر شدن مثل قزروف پاره شده زانو، کم شدن دید، کمردرد، جرم دندون، مو و ریشی که رنگ میبازه و سفید میشه، خواب مرگ خودم، همه اینها به من میگن به سوی پایان زندگیم حرکت میکنم. ایرن، من 10 سال کار با بیماران سرطانی در شرف مرگ رو انتخاب کردم. امیدوار بودم منو به هسته تراژیک زندگیم نزدیکتر کنه. در واقع این اتفاق هم افتاد و من به 3 سال درمان برگشتم. رولومی رو دیدم که کتاب هستی اون در دوره آموزش روانپزشکی برام خیلی مهم بود. این درمان برخلاف کارهای شخصی دیگه‌ای بود که قبل از این انجام داده بودم و عمیق‌تر وارد تجربه مرگ خودم شدم. ایرن به نشانه تایید سر تکان داد. این حرکت را می شناختم. مجموعه ویژگی‌های حرکات او: 1 حرکت تند چانه و بعد 2 یا 3 سرتکان دادن نرم، کد مرس بدن او که دال بر پاسخ قانع کننده منطقی بود. من این آزمون را پشت سر گذاشته بودم فعلا، اما کار من با رؤیا تمام نشده بود. گفتم ایرن، فکر می‌کنم چیز بیشتری در رؤیای تو وجود داره. بعد به یادداشت‌هایم اشاره کردم. تقریبا تنها یادداشت‌هایی که طی 1 جلسه درباره رؤیاها برداشتم، چون بیماران به خاطر ناپایداریشون اغلب به سرعت آنها را سرکوب کرده یا تحریف می‌کنند. و اولین بخش از رؤیای او را خواندم. در این مطب و روی این صندلی هستم. اما دیواری عجیب وسط اتاق بین ماست. نمی‌تونم تو را ببینم. و ادامه دادم ایرن، چیزی که منو تحت تأثیر قرار میده این جمله آخرته. در رؤیا این تو هستی که نمیتونی منو ببینی. با وجود این کل این جلسه درباره عکس این قضیه بحث میکردیم. یعنی اینکه من تو رو نمیبینم. بذار یه چیزی ازت بپرسم. چند دقیقه قبل وقتی درباره پیر شدن و نشانه های اون صحبت کردم، یعنی همون جراحی زانو و پیرچشمیم، در حالی که میکوشید به حرفای من شتاب دهد تقریبا فریاد زد آره همه را شنیدم. شنیدی، اما طبق معمول هر وقت به مسئلهی درباره سلامتی اشاره میکنم چشمای تو بیحالت میشن، مثل چند هفته بعد از عمل چشمام وقتی دوران سختی داشتم و عینک آفتابی میزدم. هیچ وقت درباره جراحی از من چیزی نپرسیدی یا جویای حالم نشدی. من نباید جویای حال تو بشم. اینجا من هستم که بیمارم. آه نه، بیشتر از این حرف هاست. بیشتر از بیعلاقگی، بیشتر از بیمار و پزشک بودن.
تو ایرن از من پرهیز میکنی. بین خودت و فهمیدن هر چیزی از من مانع قرار میدی. مخصوصا هر چیزی که به نحوی منو محو و ناپدید کنه. از همون اول بهت گفتم به خاطر رابطه اجتماعی قبلیت و به خاطر دوستان مشترکمون نمیتونستم خودم از تو مخفی کنم. با وجود این هیچ وقت علاقی به دونستن چیزی درباره من از خودت نشون ندادی. فکر نمی کنی این یه مقدار عجیبه؟ وقتی ملاقات همون آغاز کردیم قصد نداشتم دوباره خطر از دست دادن فردی رو به جون بخرم که برام مهمه. نمیتونستم دوباره اونو تحمل کنم. پس فقط دو انتخاب داشتم. ایران مثل همیشه صحبتش را ناتمام گذاشت. گویی من باید باقی گفتش را پیشگویی میکردم. گرچه نمیخواستم مجبورش کنم، اما فعلا بهتر بود به این جریان اجازه حرکت بدهم. و اون دو انتخابی که گفتی چیا بودن؟ خب، نمیذاشتم تو برام مهم بشی. اما این غیر ممکن بود. یا اینکه تو رو به عنوان فردی واقعی با یک روایت نبینم.
روایت؟
آره، روایت زندگی. از آغاز تا پایان. میخوام تو رو بیرون از قاب زمان نگه دارم. ایران، امروز طبق معمول وارد مطب شدی و مستقیم به سمت صندلیت رفتی بدون اینکه به من نگاه کنی. همیشه از نگاه به چشمای من پرهیز میکنی. منظورت از خارج از قاب زمان همینه؟ سر تکان داد. آره، نگاه کردن به تو باعث میشه بیش از حد واقعی بشی. و معتقدی افراد واقعی باید بمیرن؟ آفرین. حالا موضوع رو گرفتی.